الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. حلول ماه مبارك رجب که ماه عبادت است و ماهی است که ولادت امیر المؤمنین علیه السلام درش واقع شده و در واقع مقدمه است برای ورود در شهر الله الحرام در ماه با احترام بفرمایید که رمضان. به همین خاطر حلول این ماه رو خدمت دوستان خودمون تبریک میگیم. ماه عبادت است، ماه روزداری و شب زندداری است و خوشا به حال کسانی که از این اوقات استفاده میکنن. روز اول ماه رجب بنابر قولی ولادت با سعادت امام پنجم باقر العلوم علیه السلام و السلام، به مناسبت این که این سنوات اخیر نسبت به ساحت قدس امام هادی علیه السلام، امام علی النقی، علی ابن محمد هادی علیه السلام، توسط بعضی از رجاله ها اهانت ها و جسارت هایی شده است و سوم ما هم که دوشنبه آینده باشد، سوم رجب سال 254 بفرمایید که شهادت امام هادی علیه السلام، بنابراین سه روز دیگه دوشنبه سال روز شهادت امام هادی است. ما امروز رو اختصاص میدیم، امشب بحثمون رو به امام هادی علیه السلام. گفتم هم چرا؟ چون بعضی از بله بفرمایید که افرادی که شایسته این که نام برده بشوند در این خانه خدا شایستگی این رو ندارند، جسارت ها و اهانت هایی رو متوجه امام هادی علیه السلام کردند. زندگی امام هادی بله از ولادت تا شهادتشون حدود 42 سال، نیمه بفرمایید ذی‌الحجه، بناهن بر مشهور نیمه ذی‌الحجه سال 200 بله بفرمایید که 12 از هجرت به دنیا آمده ام در شهر سرایا، یه منطقه‌ای بود از نزدیک مدینه که اون موسی بن جعفر اونجا رو تأسیس کرده بوده و در قریب 10 سالگی پدرشون رو از دست میدند، امام جواد را، و حدود 10 سالشون است که به امامت میرسند، 9 سال 10 سال، و قریب 32-33 سال هم امامت شیعیان را بر عهده دارند. مدت عمر امام هادی معاصرن با خلفایی از بنی العباس. با کیا امام هادی معاصرن؟ آقا معاصر هستن با بفرمایید که معتصم عباسی، واثق، باز خلیفه عباسی که 5 سال و 7 ماه خلافت کرده، متوکل عباسی 14 سال سلطنتش است. متوکل میدونید یکی از مقتدرترین خلفای بنی العباس. عباسیان 2 خلیفه مقتدر دارند، یکی منصور دوانیقی است و دیگری این متوکل. در زمان متوکل هم 14 سال خلافت متوکل. بعد منتصر پسر متوکل، متوکل رو میکشد و بر تخت سلطنت می نشیند به 6 ماه. بعد او مستعین که احمد ابن محمد ابن معتصم است، 2 سال و 9 ماه. بعد معتز عباسی که زبیر پسر متوکل است، 8 سال و 6 ماه. و در اواخر سلطنت و خلافت همین بفرمایید معتز عباسی که زبیر ابن متوکله، آقا رو به شهادت میرسانند. خب امام هادی مدینه اند، چجور شد انتقال به سامرا پیدا کردن؟ متوکل فرستاد یحیی ابن حرسمت ابن اعیم را مدینه و این یحیی امام هادی رو بله آورد به از مدینه بالاجبار آوردن به بغداد و از بغداد منتقل کردن به شهر سامرا. و دیگه آقا 20 و چند سال در سامرا تحت الحفظ بودن. یحیی ابن حرسمت ابن اعین که بابای این یحیی، یعنی حرسمت ابن اعین، هم همین کار رو با امام رضا کرد. یعنی مأمون عباسی باباشو فرستاد امام رضا رو بیارن از مدینه به توس، متوکل پسر او یحیی رو فرستاد امام هادی رو از مدینه منتقل به بغداد و از بغداد به پادگان نظامی سامرا منتقل کرد. پس بنابراین آقا دیگه آمده اند کجا؟ یه اقامت اجباری پیدا کرده اند در شهر سامرا. حالا بعض از این بفرمایید که ماجراها و قضایایی که در زمان امام هادی واقع شده که میشد اونا را از فضائل و معجزات امام هادی علیه السلام ذکر کرد، برای شما میگم. مثلا ابو هاشم جعفری که خودش از اولاد امام صادق علیه السلام، ابو هاشم جعفری نقل میکنه، میگه من اوضاعم خوب نبود، وضع مالیم خراب بود، رفتم خدمت امام هادی سامرا. یه عده‌ای نشسته بودن، منم نشستم کنار امام هادی. فرشی رو که روی اسب میندازن که سوارش بشن، این رو انداخته بودن، حضرت رو زمین روش نشسته بود، هیچی دیگه هم نبود. کفه اون منطقه هم ماسه بیابان. من به امام هادی گفتم آقا قصه من اینه، اوزام مرتب نیست. حضرت فرمودند که خیلی بیا جلو. رفتم جلو، گفتن دامنت رو بگی از این ماسه های ماسه که کف اون منطقه بود، چند تا موش برداشتن ریختن تو دامن من. و همینجور نگاه کرد، آخه ماسه بیابون. فرمودن اینی که به دادم مخفی کن، به کسی هم چیزی نگو فعلا و برو. میگه من ماسه ها رو برداشتم آوردم، خوب که بعد نگاه کردم این مال، گفتم آقا من چی داده؟ من گفتم یه کمک به من بکن، ماسه بیابون رو من داده. باز کردم دیدم تلاس تلا. رفتم یکی از بهترین زرگرا رو آوردم تو خونمون. گفتم بیا ما یه مش بله ببین اینا چی چیه. آمد و امتحان کرد و محک زد و تیزاب زد و گفت این طلای خالصه. اینا رو از کجا آوردی؟ طلای خالص از کجا گیرد آمده؟ دیدم امام فرموده بودن نگو به کسی. گفتم این بله از مادر بزرگای ما اینا رو قایم کرده بودند و به ما رسیده است، حالا ارث رسیده است و حالا من وضعم خوب نبود گفتم اینا رو بفروشم. تعجب می فرمایید؟ شود آنان که خاک به نظر کیمیا کنند. این لذا اونا ماسه بیابان بوده است، اما به نظر و دست امام هادی تبدیل میشد به ذهب و طلا. توجه کردی؟ باز همین ابو هاشم جعفری تو بغداد، عرض کردم خودش از اولاد امام صادقه، جعفری بهش میگن به همین خاطر، یعنی از اولاد امام جعفر صادق. ابو هاشم جعفری تو بغداد میگه آقا من میخوام بیام خدمت شما امام هادی، یه قاطر دارم، قاطرم را نمیره. بغداد تا سامرا چند کیلومتره؟ حدود بفرمایید کمتر از 100 کیلومتر. میگه آقا را نمیره این قاطر و من میخوام برسم خدمت شما. نه دیگه خودم پیر شدم قدرت دارم، نه قاطرم، قاطرم هم دیگه بله از این قاطرهای مردنیست که بله جن ندارد. آقا دعاش کردن، دعای امام هادی، فرمودن قواک الله یا ابا هاشم و قوا برزونک، خدا خودت قوی کنه، مقتدر قدرت، قاطرت هم قوی کنه. دوتاشون رو با هم، هم خودت هم قاطرت. نتیجه این شد که میگه من صبح بلند میشدم از بغداد سوار همین قاطری که رانی میرفت میشدم، نماز ظهر سامرا بودم، نماز ظهر سامرا بودم، امام هادی رو میدیدم، سوالاتمو میکردم، کارامو انجام میدادم. اگه میخواستم من برگردم بعد این که نماز ظهر و نهارمو خوردم دوباره سوار قاطر میشدم تا شب بغداد بودم، یعنی نصف رو میرفتم نصف رو میامدم، هم قاطره میرفت دیگه هم خودم جون داشتم که سوار این قاطره برم و بیام. حواستون هست؟ اونایی که با ماشین رفتن تا سامرا میدونن اون روزی که با ماشین بری تا سامرا و برگردی یه روز طول میکشه، او با قاطر میرفت. بعد اون روزی هم که شما بری سامرا و برگردی شبش دیگه کلمیت همچی از خستگی خوابت میبره که نگو. اون وقت او با ماشین نمی رفت از تو، با قاطر این مسیر بغداد تا سامر، یعنی دعای امام هادی قواک الله یا ابا هاشم، خدا قویت کنه قدرتت بده، و قوا برزونه که این قاطره هم خدا قوی کنه. میگه قاطره همچی می رفت که دیگه نگو. بله یه صلوات بفرستیم. و اما متوکل دستور داد امام هادی رو زندان کنه. قضایایی داره با امام هادی، حالا میگم برات بعضیش. دستور داد آقا رو زندان کنه. آقا رو که آمدن ببرن زندان زیر لب این جملات رو فرمودن، فرمودن من کمتر از ناقه صالح نیست. و این آیه رو خوندن، تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب. سه روز دیگه، این آیه قرآن سوره هود آیه 65، سه روز دیگه وعده ما و شما، و این وعده ایست که انجام خواهد شد. راوی این روایت میگه آقای حرفی زد سه روز دیگه، باید تا سه روز دیگه پس یه اتفاق مهمی بیفته در داستان خلافت. میگه بعد از گذشتن سه روز غلامان متوکل ریختند، متوکل عباسی رو کشتند و منتصر پسرش رو به خلافت نشاندند. یعنی خود منتصر پسرش بر علیه پدر چه کرد؟ کودتا کرد. یه نقشه ریخ، یه تعدادی از غلامان شبانه متوکل رو کشتن. اما این ماجرا بعد سه روز از دستگیری امام هادی واقع شد که آقا فرمودن من دیگه کمتر از ناقه صالح نیستم، اگر من رو اذیت میکنی پس منتظر باش. و بعد سه روز متوکل کشته شد. یه آقای دیگه داریم به نام جعفر ابن قاسم هاشمی بصری. میگه من سامرا بودم و این بنده خدا واقفیه. واقفی یه فرقه ایست که دیگه الان نیستن، یه فرقه از شیعیان بودن، هفت امامی، تا موسی بن جعفر رو قبول داره، از امام رضا رو دیگه منکرن و میگن موسی بن جعفر نمرده، غائب شده است، و موسی بن جعفری که غائب شده است همون مهدی موعود است که ظهور خواهد کرد. سه تا از وکلای موسی بن جعفر، چون موسی بن جعفر تو زندان بود، سه تا از وکلای موسی بن جعفر چون آقا زندان بودن، پولای موسی بن جعفر پیششون جمع شده بود. خبر شهادت موسی بن جعفر که آمد، اینا دیدن چی کار کنه؟ اینا دیدن که پولا رو باید بدن به امام رضا. برای اینکه پولا مبالغ هنگفتی شده، چون سالیانی موسی بن جعفر تو زندان بود، برای اینکه پولا رو بخورند این حرف رو در آوردن که موسی بن جعفر که نمرده، موسی بن جعفر غائب شده، پس پولا مال خودشه، پس ما پولا رو به امام رضا نباید تحویل بدیم. و پولا رو، پولای موسی بن جعفر رو اینا خوردن و مذهب واقفه رو هم درست کردن. متوجه شدید؟ این مذهب الان دیگه قرنهاست که از بین رفته است، اما یه وقتی مصیبت بزرگی بود برای امام رضا، مصیبت بزرگی بودن این واقفی ها. خیلی خوب که امام رضا رو به امامت قبول نکردن، ائمه بعد امام رضا رو هم همینجور. این آقای جعفر ابن قاسم از این گروه واقفی است، یعنی تا موسی بن جعفر رو قبول داره، امام رضا رو قبول نداره، باباش پسرشون امام جواد رو هم قبول نداره، پسر امام جواد امام هادی هم قبول ندارد به امام. درسته؟ خب آقا در یه راهی رسیدن به او. به کی؟ به جعفر ابن قاسم واقفی. خطاب به او کردن، گفتن وقت این نشده است که از این خواب بیدار بشی. از کدوم خواب؟ یعنی از این عقیده باطل و فاسد. آیا وقت اون نشده است که از این خواب بیدار بشی؟ تا کی میخوای تو در خواب این عقیده فاسد خودت باشی؟ به کنایه، وقت این نشده از خواب بیدار. این میگه آقا به من یه تلنگر زده، تو دل من یهو بله یه نکته پیش آمد. یه روز دیگه میگه با امام هادی رفته بودیم تو دستگاه خلافت، یه ولیمه بود، یه سوری بود، اطعامی بود، امام هادی هم به زور می بردن. میگه ما بودیم، امام هادی هم بودن تو دستگاه سر سفره و مجلس، مجلس شادی بود. یه جوانک مزلفی بود، این جوانک احترامی برای امام هادی قائل نشد و به بفرمایید که لودگی و مسخره بازی خودش در مقابل امام هادی هم ادامه داد. آقا همینجور که از کنار این جوانک رد می شدن بهش گفتن که آیا تو دهانتو باز می کنی یا این خنده های دهانت رو از خنده پر می کنی و از یاد خدا غافلی، در حالی که تا سه روز دیگه تو جاد توی قبرستونه. کسی که سه روز دیگه قراره تو قبرستون خونش باشد، این خنده ها مال چی چیه؟ این لودگی ها و مسخره بازی ها مال چی چیه؟ سه روز دیگه تو جزء اهل قبرستان هستی. میگه جوانک تا ای رو شنید، سه روز دیگه تمام اون لودگی ها و مسخره بازی ها شد، خنده ها و همه چی تمام شد. میگه ما قضا خوردیم و آمدیم و میگه من با خودم گفتم خیلی خوب، اگه این آقا حجت خداست، این قصه سه روزی که گفته چیه؟ درست میشه. اگر نه که معلومه پس کش گفته. مترصد بودیم ببینیم جوانه قصهش چه میشد. سه روز دیگه تو از اهل قبوری. میگه آقا روز اول، روز دوم، صبح روز سوم جوان مرد. بعد از ظهرم دفنش کردن، هنوز آفتاب غروب نشده روز سوم شد جزو اهالی قبرستان، شد جزو اهل قبور. دیدیم مطلب همون بود که امام هادی گفته. میگه بازم گفتیم خب حالا شاید اینم شانسی بود، اتفاقی بود، تا باز یه مجلس دیگه، یک مهمانی دیگه با امام هادی با هم شدیم. باز اونجا یک تو مجالس دربار و سلطنتی و اینا نوعاً یه چهار تا لوده میارن مشغول چه بشن؟ لودگی بشن و مسخرگی و اینا که مردم رو بخندونن دیگه، مهمانان رو. میگه بله اونجا باز یه لوده ای بود و لودگی میکرد و مسخرگی. امام هادی میگه به من گفتن، نه به خودش، به من گفتن که جعفر از این سفره‌ای که پهن خواهد شد او نمیتواند غذا بخورد. که من گفتم خب این قصه دیگه الان دیگه ما مهمونیم دیگه، نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه سفره رو میندازند و غذاهای رنگارنگ رو میارند و میگن بفرمایید. ما ببینیم چجوری این جوونه از این سفره نمیتوند بخورد. میگه یخت لودگی ها و اینا تمام شد و سفره را انداختن و غذاهاشو چیدن و گفتن پس جوانه که هستش. جوانه کم رفت دستشو شست و آمد آسینا بالا، نشست سر سفره غذا و گفتم دیدی کار این دفعه دیگه امام هادی درست نگفت. غذا را کشید و آمد لقمه اول و بذارد دم دهنش، غلامش دم در پیدا شد، غلامش نوکرش، گفت آقا مادرت از پشت بام افتاده داره میمیره، بدو برس به فریاد مادرت. میگن لقمه اولو که ورداشته بود بخوره انداخت، بلند شد و دوید. و آقا گفته بودن از غذای امروز از این سفره این چیزی نمیخورد و نخورد. میگه وقتی من این چند تا چیز رو دیدم دیگه چه کردم؟ دیگه برگشتم، از قول به وقف برگشتم و قائل شدم به امامت امام هادی. و قبل امام هادی هم پدرشون امام جواد، و قبل امام جوادم امام رضا علیه السلام. بس چه کردن با امام هادی؟ مگه آقا چه کرده بودن که از شهر جدشون آقا رو به زور و اجبار، مثل جدشون امام رضا که به زور و اجبار بردند به چی؟ بردند به طوس. آقا رو هم به زور و اجبار آوردند از مدینه به بغداد، و از بغداد آقا رو فرستادند کجا؟ فرستادن داخل پادگان نظامی سامرا که 20 و چند سال امام هادی تحت کنترل بفرمایید شدید تو پادگان نظامی سامرا بودن. چه میخوام برات بگم؟ میخوام بگم این همه فشار، این همه اذیت و آزار، حتی یه شبی متوکل عباسی مست بود زمان خلافتش، فرستاد برید امام هادی رو بیارید. آقا رو آوردن سر و پای برهنه، نیمه شب آوردن تو مجلس شراب متوکل. متوکل مست رو میکند به امام هادی علیه السلام و ظرف شراب تعارف امام هادی میکند که آقا از این شراب بنوش. جواب امام هادی چیست؟ جواب امام هادی این است که ما خامر لحمی و دمی قط، و تا حالا چنین چیزی وارد پوست و گوشت من نشده است، بنابراین جناب خلیفه مرم عفو بدارد از خوردن شراب. شراب نخوردن. خلیفه هم گفت خیلی خوب، حالا که شراب نمیخوری باید برای ما شعر بخوانی. مجلس شراب وقتی شعرم توش خونده بشد، اونم شعرهای عاشقانه و غزلیات، دیگه به طریق اولا مجلس خاصی میشد. حضرت فرمودند که من خیلی تو کار شعر نیستم. گفت نه، باید شعر بخوانی، باید برام دیگه شرابو که نخوردی باید شعر بخوانی. آقا گفتن خیلی خوب، حالا که باید شعر بخوانم این اشعارو خوندن که برات میخونم سریع و معنا میکنم. اشعار مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب جدشونه. آقا تو مجلس متوکل این اشعار رو انشاد کردند، یعنی خوندند. با تو علی غلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم غللو. اینا شب را به صبح رساندند رو قله کوها. کیا؟ پادشاهان، خلفا، یعنی توی متوکل و امثال تو. شب رو به صبح رساندن رو قله کوها و نگهبانها تحرس هم قلب و رجال، مردان قوی هیکل و شجاع ازشون نگهبانی میدادن. اما فلم تنفعهم قللو، زندگی روی قله ها و کوه ها و نگهبانی این مردان قوی و شجاع فایده ای براشون نداشت. و استنزلو بعد از ان معاقلهم الى مقابرهم یا بئس ما نزلو، اینا رو آوردنشون پایین آوردن، بعد اون عزتشون از جایگاه ها و منازل و قصرهاشون پایین آوردنشون. کجا؟ به سمت مقبره هاشون، به سمت گورهاشون. یا به اسما نزلو، چه بد جایی دارن میبرندشون، به سمت گورها. تو کاخها بودند و نگهبانان، حالا میبرنشون به سمت گورهاشون. ناداهم صارخون من بعد ما دفنو این الاسرت و تیجان و الهللو، وقتی که اینا رو دفن کردن یه فریاد رسی ندا میدهد، میگه پس خانواده، غلاما، کنیزا، تاجهایی که بر سر میگذاشتید، زیورالاتی که به خودتون میبستید، کجا رفت اینا که الان تو خاکت کردند و تو قبرت کردند؟ این الوجوه التي كانت منعمتا من دونها تضرب الاستار والكلل، کجاست اون صورت هایی که در نعمت بود، خب، و اون صورت ها را مقابلش پرده های زربفت می زدن که کسی اینا رو نبیند، کسی پیششون نره. حالا بردنشون کجا؟ تو قبر. فصفح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقلوا، میفرماین حالا جایگاه اینا قبر شد، حالا اون صورتهایی که در نعمت بود، اون صورتها روش دارد کرم ها حرکت می کند. تو قبر دیگه پوسیده است، کرم ها رو این صورت هایی که در ناز و نعمت بود حرکت می کند. قد طال ما اکلوا دهرا و ما شربوا فاصبحوا بعد طول الاکل قد اکلوا، خیلی خوردن، خیلی نوشیدن، خیلی عیش و نوش داشتن، اما بعد اون عیش و نوششون که طولانی هم بود، حالا خداشون و حیوانات دارن چی میخورن؟ همین کرما و اینا دارن بدن اینا رو تو قبر میخورن. و طالما امرو دورن لتحسنهم ففارق الدورن والاهلین وانتقلوا، یه مدت تورانی اینا کاخها ساختن، قصرها ساختن، خیلی خوب، خانه های مجلل بنا کردن. تا چی؟ تا این کاخها و قصرها اونا رو حفظ کنند. اما ففارق الدور، اما از این خونه ها جدا شدند، از خانواده هاشون جدا شدند و انتقال پیدا کردند، رفتند داخل قبرها. و طالما کنز الاموال و ادخروا فخلفوها علی الاعداء و ارتحلوا، چقدر اینا چه کردند؟ چقدر اینا اموال ذخیره کردند، چیز پنهان کردند، گنجها و طلاها و زیورالات قایم کردند، اینا رو چیکار کردند؟ فخلفوها علی الاعداء، اینا رو گذاشتن برای دشمناشون. وارتحلوا، خداشون کوچ کردند و رفتند، چیز جو خودشون نوردن، از اون تاجها، از اون جواهرات، از اون تختهای جواهر نشان، هیچی. و ازهت منازلهم قفرا معطلتا و ساکنوها الالاجداس قد رهلو، منزلگاهاشون قصرهاشون الان افتاده است، کسی توش نیست و اونایی که توش بودن رفتن به سمت قبرستان. امام هادی این اشعار رو برای متوکل خوندن، بازم هست میگذرم دیگه. وقتی که متوکل اینا رو شنید شروع کرد به گریه، بکا بکا انت مجلس شراب و عیش متوکل شد مجلس اشک و گریهش. اشکشو در آوردن، اشکاش میریخ رو صورتش وقتی اینا رو آقا براش خوندن. خودش گریه کرد، اونایی هم ساقیان مجلسش هم همه گریه کردن. دستور داد شراب رو بردارید، سفره شراب جمع بشه. بعد از اینکه سفره شراب رو جمع دستور داد جمع کنید و اشک ریخ، آقا رو با عزت و احترام امام هادی رو به منزل خودشون برگردوند. اما پسر متوکل آقا رو مسموم کرد و آقا جان به جان آفرین تسلیم کردند. مثل سوم ماه رجب سال 254 امام هادی از دنیا رفتند. تمام شهر سامرا یک پارچه آمدند برای تشییع امام هادی. بعد از تجهیزشون به دست فرزندشون امام حسن عسکری و نماز امام حسن عسکری، آقا رو بلند کردن تو تمام شهر سامرا تشییع کردن، دوباره برگردوندن به خانه خودشون و امام هادی رو با عزت و احترام و تشییع مفصل در خانه خودشون دفن کردن در شهر سامرا. اما دلها بسوزد برای جدش حسین، اون بدنی که سه روز و دو شب بدون کفن در بیابان کرد.